بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث فقه سیاسی در سالهای گذشته با عنایت خدای تبارک و تعالی ما بحث رو از این که الاسلام هو الحکومه شروع کردیم و مستندات قرآنی این مبنای مهم امام رضوان الله تعالی علیه رو ذکر کردیم که به حمد الله خب در یک کتابی هم چاپ شد و این اواخر هم رونمایی شد به حمد الله. در مرحله دوم اون روایاتی که در مورد نفی هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، این روایات رو مورد بررسی قرار دادیم و اونم به حمد الله بحث‌های خیلی پرمایه و پرمطلبی شد. و در مرحله سوم شروع کردیم شبهاتی که در مورد حکومت وجود داره و رسیدیم به این شبهاتی که به نظر ما عمده ترین شبهات و از نظر علمی قوی ترین شبهه همین است که در این کتاب حکمت و حکومت مرحوم آقای عاشق مهدی حائری قدس سره وجود داره. در سال گذشته در چند جلسه برخی از محورهاش رو بحث کردیم، شاید در حدود 100 صفحه از این کتاب رو مورد بحث قرار دادیم. اجمالاً که حالا یه اجمالی رو عرض کنم و بعد بپردازیم به دنباله یه مطلب، اجمالش این بود که ایشون بحث رو از مسئله هست و است، قضایای بسیطه و قضایای مرکبه شروع کرد، حل بسیطه و حل مرکبه شروع کرد و بعد تقسیم حکمت به حکمت نظری و عملی رو مطرح کرد و تلاش کرد که اثبات کنه که حکومت داخل در مقوله حکمت عملیه. و اگر باز یادتون باشه یک مخالفتی رو هم کرد با مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم مظفر که اینا تقسیم عقل به عقل عملی و نظری رو درست معنا نکردن، یعنی طبق کلام مرحوم مظفر به تبع مرحوم اصفهانی عقل عملی قسیم برای عقل نظریه. عقل نظری ما ینبغی ان یعلم و ان لا یعلمه، اما ما ینبغی ان یدرک و ان لا یدرکه، اما عقل عملی ما ینبغی ان یعمله. اما ایشون فرمود نه، اینطور نیست که عقل عملی قسیم برای عقل نظری باشه، بلکه عقل عملی خودش از فروعات و شاخه های عقل نظریه. که خب اینا رو هم توضیح دادیم هم مورد بحث قرار دادیم. اما در این قسمت از فرمایششون عمدتاً دنبال این بودن که حکمت داخل در حکومته و اول می‌خواستن بفرمان حکومت رو باید حکیم داشته باشه، یعنی فیلسوف، کسی که آشنای به حقایق امور هست داشته باشه. درست نقطه مقابل اونچه که الان در اذهان ما وجود داره که ما میگیم حکومت یعنی حاکمی که امر و نهی بکنه، دستور بده به جنگ، دستور بده به صلح و سایر امور رو دستور بده. ایشون میگفت اصلا این حرف غلطه. رب حبلی حکمن رو اگر یادتون باشه، ایشون معنا میکرد حکم به معنای امر و فرمان و حاکمیت و ملک و سلطنت و اینها نیست. حکمن یعنی علمن به معرفت الحقائق و الامور. رب حبلی حکمن میفرمود این حبلی حکمن عقل نظریه، یعنی عقل من علم به حقایق همه امور پیدا کنه. و الحقنی به صالحین عقل عملیه. همونجا البته ما جواب دادیم اینها رو، مفصلم جواب دادیم. و اما در دنباله بس که اصلا یه کاملا مغایر با اون مطالب اولیه کتابه، در دنباله بحث ایشون این مسئله رو مطرح کرد که اصلا حکومت آیا از مفاهیم عقلانیه یا از مفاهیم طبیعی تجربی و اینچنینیه. به بیان دیگر آیا حکومت مثل مفهوم عدالت، مثل مفهوم حق، این مفاهیم عدالت و حق و اینها، خود مفهوم وجود مثلا، اینا یه مفاهیم عقلیه. مفاهیم عقلی به اختلاف امکنه و ازمنه و اینها تغییر نمی کنه. نمیتونیم بگیم آقا عدالت در اینجا یه معنایی داره، عدالت در اروپا یه معنای دیگه، عدالت عقل درک میکنه، عقل سلیم منبع برای درک معنای عدالته، یا کرامت حتی مثلا، یا خود مفهوم وجود. خلاصه ایشون منتهی شد حالا با استرابها و تحافظهایی که ما ذکر کردیم اینها رو، منتهی شد به این که حکومت یک مفهوم عقلانی در ردیف عدالت و وجود و اینها نیست. حکومت از ضرورتهایی که برای بشر به وجود داره به وجود میاد. بشر نیاز به امنیت داره، نیاز به بهداشت داره، نیاز به تغذیه داره. این ضرورت‌های طبیعی از دلش حکومت به وجود میاد و لذا حکومت در هر بخشی مختلف با حکومت در بخش دیگریه. یعنی انقدر ایشون تنزل داده معنای حکومت رو که حکومت یک معنای جزئی متغیر، مثلا طبیعی تجربی ایناست. و بعد چه نتیجه‌ای گرفت؟ اون نتیجه‌ای که بسیار بسیار نتیجه حالا بگیم خطرناک، واقعا خطرناکه، نتیجه این شد که دین مشتمل بر یک سری ثوابته وحی مشتمل بر یک سری ثوابته، حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. و بعد گفت خب چطور دین که مشتمل بر یک ثوابته، اما این حکومت به این معنایی که ما گفتیم دائما در حال تغییره، نیازهای بشر، شرایط اقلیمی، اقتضائاتی که وجود داره دائما داره تغییر پیدا میکنه. حالا که تغییر پیدا میکنه، پس دین قابلیت حکومت نداره. نه اینکه حکومت اصلا بگیم دین حکومت نیاورده، دین قابلیت نداره نسبت به حکومت. همین حرف رو هم راجع به سیاست میزنه ایشون، میگه که سیاست از امور متغیره است، دائما در حال تغییره. یه روزی سیاست جنگه، یه روزی صلحه، یه روزی سیاست مذاکره است، یه روزی عدم مذاکره است. مثلا تو شرایط ما سیاست دیگه، حالا یه روزی باید به یه آدم فاجری مقابلش ایستاد، یه روزی نمیشه مقابلش ایستاد. سیاست از امور متغیره و دین نمیتونه سیاست داشته باشه. ببینید نتیجه‌ای که تا اینجای کتاب که ما در سال گذشته بحث کردیم به اینجا منتهی شد که حکومت رو یه امر بسیار بسیار تجربی متغیر جزئی و از اون طرف مفروض گرفت که دین فقط ثوابت داره، دین امور متغیر نداره، پس اصلا بین اینها تباین وجود داره. رو مبنای ایشون حکومت دین یک پارادوکسیه به قول امروزی ها، یک تهافتیه، این دوتا کلمه اصلا قابل جمع نیستن با هم. حکومت امور متغیره است، جزئی است، اما دین امور ثابته و کلیه است. لذا این مطلب رو مطرح کرد. و باز اگر یادتون باشه در همون اثنا یا در اوائل کتاب ایشون میگه که نبوت و امامت هیچ ربطی به حکومت نداره. حکومت ربطی به منصب نبوت نداره. نبوت یعنی این که مسئول است از طرف خدا، خدای تبارک و تعالی، پیام خدا رو به مردم برسانه. حکومت یه امر زمینیه که حالا کم کم باز بعضی از مبانی دیگه شون هم مطرح میکنیم. مردم اگر خواستن حکومت تشکیل میدن، نخواستن نمیدن. هر کسی هم خواستن حاکم قرار میدن. بله قبول داره که در مدینه پیامبر حکومت کرد، اما میگه به عنوان دین حکومت نکرد. مردم دیدن کسی لایقتر از پیامبر وجود نداره، هیچ کسی عاقلتر، مسلطتر به امور، نفوذ کلام بیشتر از پیامبر ندارن، ایشون رو به عنوان حاکم قرار دادن. نه اینکه از اول خدای تبارک و تعالی یکی از شؤون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو حکومت قرار داده باشه. درست نقطه مقابل فرمایش امام رضوان الله علیه که امام مکرر می‌فرمودند که پیامبر شؤونی داره، یک شأنش تبلیغه، اما یک شأن مهمش حکومته. حتی می‌فرمودند یه شأنش قضاوته، اما شأن بزرگترش حکومته، یعنی شأنی که خدا برای خدای تبارک و تعالی برای او قرار داده. این اندیشه خب ما گفتیم این باید بهش پرداخته بشه، جوابش داده بشه و ببینیم که بالاخره تا چه حدی ما میتونیم این مطالب رو مورد جواب قرار بدیم. و عرض کردم به نظر من مهمترین، حالا این مقداری که من تتبع کردم و دقیق ترین اشکالات نسبت به حکومت دینی اونیست که در فرمایشات ایشون آمده. بله، ما حالا نمیخوایم فرق بین نبی و رسول و بله اینو شما میفرمایید، او اینو نداره. او میگه که نبی و رسول باید هر آنچه که از خدا هست به مردم برسونه و خودش رو خدا حاکم قرار نداده. حالا این حرف ایشونه، حالا ما هم سال گذشته رد کردیم، هم باز در اثناء مطالب دیگه داریم انشاءالله برای رد ایشون. ولی میخوام باز یه مقداری ذهن شما به این فکر، چون حالا یه خورده فاصله افتاد تا سال قبل، این دارم تکرار میکنم والله، الان نمیخوام مطلب جدیدی رو تا حالا عرض نکردم، فقط میخوام این اندیشه رو یه مقدار باز در ذهنتون بیارید که اندیشه از اینجا آغاز میشه که برای نبی هم شأن حکومت خدای تبارک و تعالی قرار نداده. و عرض کردم خب این رب حبلی حکمن، این حکم ظهورش در همون ملکه، یعنی رب حبلی ملکن عرض میکنم و اکثر مفسرین شاید همه هم همینطور معنا کردن. ایشون اولین کسیست که ما داریم میریم اینطوری معنا میکنه، میگه رب حبلی حکمن یعنی علمن به حقائق الامور، یعنی همون حکمت نظری. که خب یه اشکالش این است که کسی که نبی شده که خدا این علم رو به او داده، این دیگه دعا لازم نداره، علاوه بر این که خلاف معنای لغوی حکمه. معنای لغوی حکم حکومته. ما عرض کردیم در آیات حکم که یک فصل مستقلی ما بحث کردیم آیات حکم رو، گفتیم ان الحکم الا لله، یعنی حکومت مال خداست، حکومت هم در دنیا هم در آخرت. حالا گاهی اوقات تو بعضی از آیات دیگرش نسبت به لمن الملک یوم اذن، خب لله الواحد القهار، حکومت مال خداست. اصلا شاید این عنوان بر بسیاری از اوصاف دیگر خدا، بر رزاقیت خدا، بر قیومیت خدا، برای اینا مقدم باشه. ولی این فکر و این اندیشه اینه. ما به بیانی که امام فرمودن، امام میفرمان دین یعنی حکومت مال خداست، به اذن خدا در اختیار رسول خدا قرار داده شده و بعد در اختیار معصومین و بعد به ادله ولایت فقیه میگیم در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار داده شده. این یه نگاه. یه نگاه این است که اصلا نبی و امام هم شأنیت حکومت نداشتن. شأنیت یعنی خدا براشون قرار نداده که اینا حاکم باشن. بله، اگه مردم دیدن که اینا اسلحه افراد در زمان خودشون هستن، میان انتخابشون میکنن. اون وقت کسی که قائل به این است که نبی حاکم نبوده، این دیگه چطور میتونیم بشیم آقا فقیه ولایت داره؟ و باز گفتیم ایشون ولایت و حکومت رو یه معنا گرفته. ما در رد این مطلب گفتیم که اگر یه مقدار ایشون آیات قرآن رو دقت کرده بود، ایشون تمرکزش رو ماده حکومته، اما اصلا آیات ولایت رو هیچ بهش توجهی نکرده، در حالی که اساس مدعای امام و کسانی که تابع امام در این نظریه هستن آیات ولایته، اساسش اونه. ولی اینکه آیات حکم هم ما جز این دست آیاتی که بهش استدلال کردیم هست، اونم فراوانه، ولی باز مهمتر از اون ولایته. یعنی باید بگیم که آقا خب این قرآن که میفرماید الله ولی الذین آمنوا و رسول الله ولی الذین انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، این چیه؟ اینجا شما این ولایت رو چی میخواید معنا بکنید؟ آیاتی که میفرماید که مؤمنین یهود و نصارا رو ولی خودشون قرار ندن، واقعا این آیات سوره مائده که اینا رو گفتم دیگه، حالا نباید اینا رو تکرار بکنیم، خیلی هم بحث کردیم. یهود و نصارا رو خدا میفرماید ولی خودتون قرار ندید. بعد چه توبیخی داره؟ حالا این افرادی که از روی لجبازی، از روی عناد من کنتم مولا رو معنای دوستی معنا میکنن، در حالی که ساعتها قرینه تو خطبه قدیر این الست و اولا بکن من انفسکم چه ربطی به دوستی داره؟ او مثلا ولایت رسول خدا بر مردمه و فرمود همین ولایت امیر المومن علیه السلام داره. نمیگه من کنت مولا فانا اجعل علیان ولیه، میگه فعلیون مولا، یعنی این را خدای تبارک و تعالی قرار داده، من قرار نمیدم. اون وقت تو این آیاتی که خدا میفرماید یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید، بعد دنبالش چی داره؟ دنبالش میدونی که فرماید اگر یه مسلمانی یک یهودی یا یک نصرانی را ولی خودش قرار داد فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اینم ملحق به اونا میشه. یعنی آیا مجرد دوست داشتن یه همچین تنبیهی داره؟ حالا اگر یه مسلمانی دید یهودی آدمیست به حسب ظاهر خوش اخلاق بهش علاقه‌مند شد، این چنین نتیجه ای نداره فإنه منهم باشه. این فإنه منهم فقط سازگاری داره به این که یک مسلمانی بره زیر پرچم یهودی و او رو رئیس خودش قرار بده، او رو نافذ الامر و نافذ الکلمه در مورد خودش قرار بده. و بعد از چند آیه می فرماید ولی شما خدا هست و رسول هست و والذین آمنوا. اینو برای این مطلب دارم عرض میکنم، اشکال اساسی صاحب این کتاب این است که اصلا به مفهوم ولایت و آیات ولایت در قرآن که خب آیات بسیار زیادیه، ما هم در همون بحث آیات و حکومت بهش استدلال کردیم، اصلا توجهی نکرده. و این که خلا عرض می شود که یه قسمتی رو می گیره یه قسمتی رو رها می کنه، این خودش موجب اشتباه و گمراهی می شه. بله ما حالا الان می خواهم همین عرض کنم. ببینید ما اونجا گفتیم بله عرف و عقلا می تونن برای خودشون یه رئیس قرار بدن، بگن که ما یه کسی رو در این مجموعه رئیس قرار میدیم، هر وقتی گفت تعطیل تعطیل، هر وقتی گفت شروع شروع، ولی یعنی ما نفی نمی کنیم یه حکومتی که عرفیه عقلایی هم داریم، ولی اون حکومتی که میگیم حکومت دینی یعنی حکومتی که مصدرش خدای تبارک و تعالی است، او رو به عنوان حاکم علی الاطلاق بدونیم، او رو به عنوان ولی مطلق بدانیم، این میشود حکومت دینی. خیلی خوب. ما میگیم دین آمده یک حکومت خاص آورده. خیلی خوب، ما میگیم این رو باید با آیات ولایت شما بیای مطرح بکنی، اصلا هیچ متعرض این نشده، فقط رفته رو سراغ حکم رب حبلی حکمن. باز اینا من حالا نمیخواستم اینقدر تکرار بشه، اما چون مطلب هم مهمه هم یه مقدار فاصله گرفتیم، ایشون بین و آیه و امرهم شورا بینهم و امرهم شورا بینهم تمسک میکرد به اینکه حکومت یه امر عرفیه، حکومت یه امر ربطی به دین نداره. چرا؟ امرهم یعنی اون چی که مربوط به امور مردمه، اون چی که مربوط به امور مردمه، اینا باید از راه شورا درست بکنن. اینم یکی از آیاتی بود که بهش استدلال میکرد. خب این قبلا هم عرض کردیم در جواب از این مطلب، امرهم شورا بینهم کجاش نفی ولایت خدا میکنه؟ اولا شما همین آیه رو میگید خدا فرموده، خب اول باید ولایت خدا بر بشر ثابت باشه تا ما بگیم خب حالا خدا فرموده امرهم شورا بینهم. خدا میتونه سفرات من مشورت رو قبول ندارم در امور خودتون. مشورت یعنی چی؟ بشینید فرض کنید که مثل این مجالس پارلمانی فقط از میان مردم 10 نفر 20 نفر نخبه رو انتخاب کنید، هرچی اکثر اینا گفتن تمام. خود این معناش این است که ما ولایت خدا رو باید بپذیریم. خود اجازه فرمایید، خود این و امرهم شورا بینهم عرض میکنم که متفرع بر پذیرش ولایت خداست، متفرع بر پذیرش حکومت خداست. خدا چون حاکم بر بشر است میفرماد در امورتون با مشورت بکنید. اما باز تو خود آیه داره فعضا عظمت فتوکل الله، باز تو باید تصمیم بگیری، یعنی مشورت بدید به رسول خدا، با هم مشورت بکنید، ولی اون امر و اون کلامی که مطاع و نافذه کلام رسول خداست، کلام حاکمه. ولی چرا فرمونه فعضا عظمت؟ خب باید بگه فعضا عظمو، با مشورت هر تصمیم جمعی، در حالی که مسئله تصمیم جمعی مطرح نیست. ببینید این طور یه استدلال های خیلی سست ضعیف، البته عرض کردم در این حال علمی ترین بحث در نقد نظریه حکومت دینیه، این اونچه که در این کتاب آمده. و حتی من سال گذشته عرض کردم اگر آقایون بتونید این کتاب رو مباحثه کنید، انصافش این است که صاحب کتاب مبانی فلسفی دستشه، خوب مبانی جامعه شناسی و روانشناسی هم دستشه، مبانی سیاسی هم دستشه، اما خب پیداست در مسائل فقهی، البته من تعبیر به این که ضعیفم هست جرأت ندارم بگم، چون یکی از مقررین درس مرحوم آقای حجت بوده، ایشون مرحوم آش مهدی حائری رضوان الله علیه تقریرات اصول مرحوم آقای حجت رو نوشته، یعنی فقه و اصول هم پیداست خوب خونده، ولی در این بحث مبانی فقهی رو خیلی دور از دستش هست و پیداست که حالا مبانی در بحث حکومت رو یا ندیده یا فقط حدس زده. بالاخره والله اگر یه خورده به کلمات امام، چون خودش هم از شاگردهای برجسته امام بوده، من اینو عرض کردم در سالهای گذشته، حالا یه وقتی ایشون که در آمچون این 20 سال آخر عمرش غالبا هم در آمریکا بود، اونجا در دانشگاه‌های اونجا تدریس می‌کرد، یه وقتی که امام در نجف بود از اونجا به امام نامه‌ای نوشته که یک سوال مهم فلسفی برای من پیش آمده و اگر من می‌دانستم کس دیگری میتواند پاسخ به این سوال بده مزاحم وقت شما نمیشدم. خودش شاگرد فلسفه امام بوده، امام رو از جهت فلسفی بسیار در رده اول میدونسته، ولی خب حالا تو این بحث اینطور وارد شده، درست نقطه مقابل نظریه امام. خلاصه میخوام عرض بکنم این اون نکته‌ای که باز در این جلسه اول امسال تأکید میکنم، هر کسی میخواد بحث حکومت دینی رو مورد تحلیل قرار بده، اگر آیات ولایت را بهش توجه نکنه نمیتونه بفهمه حکومت دینی یعنی چی، نمیتونه اصلا ولایت فقیه رو بفهمه یعنی چی. ولذاست که میان میگن ولی فقیه رو اگر خبرگان آمده انتخاب کرده، این وکیل از طرف مردمه. بعضی از همین انقلابیون خود ما همین رو گاهی اوقات تفوه میکنن. درسته حالا یه بحث این است که خب رأی مردمه، مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان هم میاد یه کسی رو به عنوان ولی فقیه مطرح میکنه، ولی خبرگان به فقیه ولایت نمیده، فقیه ولایت داره. هر فقیهی ولایت داره. هر کسی که فقیه جامع و شرائط هست این ولایت داره. اگر اموال قیب و قصره، اگر مال مجهول المالکه، اگر طلاق ولاییه. الان فرض کنید که یه زن و شوهری با هم اختلاف پیدا میکنن، اینا باید حاکم شهر طلاقشون بده. یه مجتهد جامع و شرائط که واقعا مجتهد باشه میتونه طلاق بده او رو. خبرگان میاد از میان این فقهایی که ولایت داره، اون کسی که در قانون اساسی مطرح شده و اختیاراتی دارد، جنگ، صلح، تعیین رئیس قوه قضاییه، تنفیذ رئیس جمهور، این شئونی که حالا تو قانون اضافه شده، میگه از میان اینها اونی که الان ما بالفعل قرار میدیم این شخصیته. تمام. یه مبسوط لیدش میکنه، احسن تو. البته باز خود در زمانهای گذشته ما داشتیم، حکومت اسلامی نبوده، مرحوم شفتی در اون محل خودش در اصفهان حدود جاری میکرده، یعنی بعضی از فقها در یه محدوده مفسودالیت بودن، مردم قبولشون داشتن، اجرای حدود میکردن و مسائل دیگری که مربوط به فقاهته. پس ببینید عمده در فهم حکومت دینی فهم ادله ولایته. ما باید ولایت خدا رو اثبات بکنیم، حالا یا به ضرورت من العقل یا به آیات قرآنیه، بعد ولایت رسول خدا رو که خب این بحثا رو ما در اون بحثای آیات ولایت داشتیم. پس ببینید این اجمالی از این نظریه ایشون بوده. حالا ما جلسه بعد که میخواییم مطلب جدید رو، تا اینجا تکرار حرفای سال گذشته بود، ایشون مسئله حکومت رو بر اساس نظریه مالکیت شخصی مشاع. حالا اینم یه چیزیست که ما تو فقه میم قابل جمع نیست. ایشون میگه ساختار جامعه در اون کتاب صفحه 93، ساختار جامعه بر اساس مالکیت شخصی مشاع. میگه حکومت اصلا جوهرش همینه و ادله برای این مطلب میاره که انشالله هفته آینده ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والده.